أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته. كلام ما در جلسه قبل به اینجا منتهی شد که در بحث طهارت مائیه که بحث وضوء و یا غسل باشد، فقها ما تسالم دارند که اگر مکلف جاهل بود به این که این وضوء و یا غسل ضرری هست، اینجا بگید وضوء و یا غسلش درسته، در حالی که دلیل لازرر کاری به علم و جهل مکلف نداشت و می گفت اگر ضرر باشد بنابراین دیگه این عمل واجب نیست. وقتی واجب نباشه وظیفه میشه طهارت ترابیه و طهارت مائیه هم باطل است، در حالی که فقها گفتن این صحیحه. جهتش رو ما گفتیم و گذشت. اما به مناسبت یه بحث دیگه ای مطرح شد که البته اینا به یه معنا بحثای فقهی ها، ولو آقایون در علم و اصول بحث کردن که اگر آمد و بحث جهل بود که علما تسالم دارن بر صحتش، جهل به ضرر در طهارت مائیه، اما اگر آمد و علم به ضرر داشت، عرض شد سه قول در این زمینه وجود دارد. یک قول این بود چه با علم به ضرر و چه با علم به حرج طهارت مائیه صحیح است، دوم در هر دو صورت باطل است که فرمایش محقق نائینی بود، سوم تفصیل بین علم به ضرر و علم به حرج که در اولی باطل و در دومی بگید صحیح است، که معذرت میخوام در علم به ضرر، بله در علم به ضرر فاسده، در علم به حرج صحیحه، که این قول سید و محشرین بعد از سید بود. اما اولی قول مرحوم آیت الله خویی بود و اون یکی هم قول محقق نائینی بود. حالا اینجا ما چی داشتیم میگفتیم؟ مرحوم آیت الله خویی فرمودن چرا ما در هر دو جا، چه در علم به ضرر و چه در علم به حرج، قائل به این مطلبیم، اما در علم به ضرر در وضوء و غسل ایشان فرمودن در هر دو به خاطر اینکه این وضوء و غسل استحباب نفسی که دارن و اون علم به ضرر و علم به حرج، خب حالا دلیل لازرر حکومت داشت، اما حکومت داشت در احکام الزامیه، استحباب نفسی و اباحه رو از بین نمی برد. پس بنابر استحباب نفسی، خصوصا اگر مکلف به نیت استحباب نفسی گرفته باشد، حالا اگه به نیت وجوب گرفته باشه چی؟ خب باز اویم گفتیم قصد وجه فرق کرده و تخلف قصد وجه قبلا گفتیم اشکال ندارد. خب ایشان فرمودن این در وضوع و غسل در علم به ضرر، ولی در این حال اشکالی تولید نشد. بله در غیر وضوع و غسل نه. مثل چی؟ مثل این که کسی میدونه قیام در حال قرائت نماز ضرریه یا ایجاد حرج میکنه برش، یقینا نماز بر او می نماز نشسته واجب خواهد بود. ایشون میفرمایند که اگر این گونه عمل کرد، ما میگیم در علم به ضرر و علم به حرج در هر دو حالت این نماز شیعه باطله. چرا باطله؟ چون امر به قیام اصلا نداره، ولو حرمت اضرار به نفسم قائل نباشیم. ها نگیم چون حرامه پس مبغوز مفسده دارد و با عمل مبغوز نمی شود اطاعت کرد و تقرب الی المولا ایجاد کرد، در حالی که نماز از اعمال قربیه است. نه، صرف این که این میشه فاقد امر. فاقد امر که شد طبیعتا کفایت میکنه در این که بگیم این نماز چیه؟ بگید باطله. چرا؟ به خاطر این که نماز به ما هوه استحباب ندارد، استحباب نداره دیگه که وجه قربیشو درست کنه. خب ایشون میفهمن در علم به حرج هم همین جوریه، چون در علم به حرج هم امر در هر دو صورت، چه علم به حرج و چه علم به ضرر، وجود نداره. خب وقتی امر نداشت چه مقتضی برای صحتی وجود داره؟ مقتضی صحت نیست. بگید آقا ملاک وجود داره ولو امر نباشد. خب ما ملاک رو از کجا میخواییم احراز کنیم؟ ملاک رو از راه امر میخواییم احراز کنیم، یا تصریح مولا به وجود الملاک؟ تصریح مولا به وجود الملاک نیست. بله سجده نماز به ماهیه سجده، بعض از اعمال نماز به ماهیه اینها چیان استحباب دارن، اما ما نماز رو داریم میگیم، سجده فقط که محل کلام ما نیست که. بنابراین ایشان میفرماین که ملاک هم که محرز نشد. این دلیل ما که نظرمون این بود که در علم به ضرر و در علم به حرج در طهارت مائیه نماز این عمل ما چیه؟ درسته، طهارت مائیه. طبعا نمازی هم که با او خونده چون واجد طهارت مائیه بوده میشه صحیح. اما مرحوم محقق نائینی عرض کردیم تفصیل داده، ایشون فرمود، معذرت میخوام، ایشون تفصیل نداده، باز از اون طرف فرموده، فرموده در علم به ضرر و در علم به حرج در هر دو صورت این طهارت مائیه چیه؟ باطله. طبعا نمازی هم که با این طهارت مائیه خونده باشه میشه باطل. چرا؟ چون طهارت حدثیه شرط واقعیست برای نماز، نه شرط ظاهری و علمی، و چون به خلاف طهارت خبثیه، من اگر یقین دارم لباسم پاکه نماز خوندم، بعد از نماز فهمیدم ای داده بیداد لباسم نجس بوده، و من میگم واجد شرط بوده، متوجه میشید؟ پس نماز اشکال نداره. ولی طهارت حدثیه، طهارتی که با وضوء و غسل و تیمم میخواد حادث بشه، این طهارت چیه؟ شرط واقعی است. لذا اگر من یقینم کنم که وضوء دارم، بعدن نماز خوندم و تمام شد، دیدم ای داده بیداد من وضوء نداشتم، نمازم رو باید از نو بخونم، به عاده کنم در وقت و یا قضاشو در خارج وقت به جا بیارم، درسته؟ خب حالا برگردیم. محقق نائینی علت این که در علم به ضرر و علم به حرج در هر دو میگن این طهارت مائیه فاسد و در نتیجه نمازش هم باطله، ایشان در بحث ترتب میفرماین مکلف بنابر اون چه از عدل استفاده میکنیم یا واجد الماء است یا فاقد الماء. این رو قبلا من به یه مناسبتی گفتم، اگر واجد الماء باشه میشه وضوء و طهارت مائیه براش واجبه، اگر نه تیمم. آیه قرآن هم میگه فإن لم تجدوا ماء فتیمموا سعیدا طیبا. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. یادتونه دیگه. بعد میرسه به اینجا که اگر فإن لم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا. خب ایشان میفرماین پس تقسیم شدیم به واجد و فاقد الماء، و تقسیم و قاطع للشرک، نمیشه در آن واحد آدم هم واجد انگاشته بشه و هم فاقد، یا واجد است و یا فاقد. به تعبیر حقیر اینها قسیم همان واجدیت و فاقدیت. خب حالا ایشان میفرمایند که اگر من الان میخوام نماز بخونم، اگر من طهارت ترابیم صحیح باشه،
پس آب ندارم،
پس میشم فاقد الماء. میشه همزمان طهارت مائیم هم صحیح باشه؟ قشنگ داره میگه. ایشون میفرماید که الان من علم دارم ها، با فرض علم داریم حرف میزنیم، علم داشتم به چی؟ به ضرر و حرج. خب پس من میشم چی؟
فاقد
العلم. پس الان وظیفم چیه؟ تیممه. و تیمم برای من صحیحه. خب پس در حالی که تیمم صحیحه دیگه نمیتونه وضو برام صحیح باشه، چون من فاقد الماء ام. وضو مال کیه؟
واجد
الماء. اگر فاقد الماء ام دیگه و تیمم صحیحه که صحیحه، پس دیگه نمیتونم واجد الماء باشم و وضو صحیح باشه. لذا محقق نائینی میفرماید که اگر بگید حکم شده به صحت تیمم، در این حال اگر با علم وضو هم گرفت وضوشم صحیحه، اینجا چون ضرر داشته دیگه، ضرر داشته. ایشون میفرماید که معناش اینه که تخییر داشته باشم مکلف بین این دو.
جه
چطور؟ حالا عرض میکنم تخییر داشته باشه و این شبیه جمع بین نقیزه اینه. چرا؟ چون امر به تیمم مشروط به عدم وجدان ماه، امر به وضو و یا غسل، حالا غسل که جانشین وضوه دیگه، امر به وضو مشروط به وجدان ماه، پس این آقا هم واجد الماء است هم غیر واجد الماء، فاقد الماء، و این دو با هم به قرینه مقابل ای که داریم با هم قابل جمع بگید نمی شود و این محال است. اینو مرحوم محقق نائینی در همین بحث فوائد و اجود فرمودن. خب حالا از اون، خب بگید آقا با هم قابل جمع نیستن، خب کدوم یکی؟ میگه آها، و چون طهارت ترابیه قطعا در فرض ما نحن فیه صحیح هست، چون علم داره به ضرری بودن و حرجی بودن دیگه، پس این حکم کیو داره؟ فاقد الماء رو داره. چون طهارت ترابیه مفروغ عنه صحتش، پس باید بگیم طهارت مائیه باطل است. فرقی هم بین علم به ضرر یا علم به حرج نیست. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، لا ضرر هم که همینطور. این دلیل مرحوم محقق نائینی. پاسخی که از دلیل ایشان دادن، میفرمایند آقا اون چه که در آیه شریف ملاک قرار گرفته و گفته که واجد ما نیست، وجوب و تیمم تعیینن. دقت کنی یعنی چی؟ گفتن فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا ما ان فتیمم سعیدا طیبا، وجوب تعیینه تیمم معلق شده بر عدم وجدان آب. از اون طرف وجوب تعیینه وضو معلق شده بر وجدان آب، به قرینه وقتی میگه فئن لم تجدوا ماء، این طرفش میشه فئن وجدتم ماء، درست شد؟ فامسحوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند که پس وجوب تعیینه وضو معلق بر وجدان ما است، وجوب تعیینه تیمم معلق بر عدم وجدان ما است، فقدان ما است، درسته؟ اما آیا ازش استفاده میکنیم که مشروعیت تیمم فقط منحصر به موارد فقدان ماه؟ نه. حالا توضیحش میدم. یعنی چی؟ یعنی ممکنه که
آب باشه.
احسن. ولی در این حال تیمم. ایشون میفرماید خب حالا در ما نحن فی وجوب وضو برداشته شده با ادله لا ضرر ولا حرج، اما تکرار حرفشون استحبابش به قوت خودش باقیه. چرا؟ چون این ادله فقط احکام چی رو برمیدارن؟ الزامی رو برمیدارن.
استحباب
جان؟
استحباب نفسی.
استحباب نفسی. خب بنابراین اصلا اگر این بنده خدا، این آقایی که ایشون میخواد بگه، ایشون میگه به نظر ما یه واجد الماه، چون آب داره. پس اگر واجد الماه چرا تیممش صحیح باشه؟ دقت کنید اینجا رو، آیت الله خویی میشه من یه آقا واجد الماه آب داره، فقط وضو براش چی داشت؟ ضرر داشت یا به حرج میافتاد؟ خب مثلا مجبور پول آب بخره، بعد پول کذافی بده، بعد نون و اینها سخت میشه، زندگیش سخت میشه و الاخر. بله لا ماجو الالکم. حالا برگردیم، مرحوم آقای خویی میفرماین که این آقایی که وضو براش ضرره یا حرجیه، وجدان آب که داره دیگه. اما در این حالی که واجد الماء خدای متعال ارفاقا له و تخفیفا علی، فرموده یه وضو برات واجب نیست. درسته؟ وجوبشو ازش برداشته از باب امتنان، اما استحباب نفسش که با قوت خودش باقی بوده. چون استحباب نفسی باقی بوده، نتیجهش اینه که این آقا بین وضو و تیمم چیه؟ مخیر است. اونی که اول گفتن وجوب چیه وضو؟ تعیینیش به واجد، وجوب تعیینی تیمم به فاقد. اما این نوع از واجد که کدوم واجد باشد؟ واجدی که آب داره اما ضرر و یا حرجیه براش. ایشون میفرمایند که این بنده خدا تخییری. بعدم جواب فرمایش شمای محقق ناینی، ما که نگفتیم این در آن واحد هم واجد الماء است و هم فاقد الماء، که شما بگین شبیه جمع بین نقیزینه. نه، ما میگیم که این آقا واجد الماء است، اما از اون واجد الماء هاییه که در این حال شارع بهش داده اجازه تیممم داده. دقت کنید، یعنی مرحوم آقای خویی میخوان بگن اون آیه شریفه تمام فروض رو شامل نشده،
دو فرض
رو از سه فرض شامل شده. او دو فرض چیه؟ یک فرض که از اساس واجد آب نباشه، یک فرض واجد آب باشه و ضرر یا حرجی هم نباشه. اما اگر واجد الماء باشه و ضرری و حرجی باشد چی؟ اینجا تخفیفا و ارفاقا فرموده شما میتونی چیکار کنی؟ تیمم کنی. اما وجوب نداره وضو، اما استحباب نفسش به قوت خودش چیه؟ باقی است. چون استحباب نفسی به قوت خودش باقی است و ارفاقا شارع اینو فرموده، خب پس اینجا تیمم برش چیه؟ جائزه. وضو هم براش جائزه. هر کدوم رو که عمل کند این کار بگید درسته، پس نمازش هم صحیحه. ای آقا لا ضرر و لا حرج چی؟ مگر حرج وارد کردن بر خود حرامه؟ نه، ضرر وارد کردن هم گفتیم که باز ضرر مطلقا حرام نیست. بله، اگر از ضررهای باشه که معتنابهه، اون عمل فی حد ذاته میشه مبغوض، دارای مفسده است، مبغوضه و عمل مبغوض دیگه باعث تقرب امکان پذیر نیست. او استثناء سر جاش به قوت خودش باقیه. لذا ایشان میفرماید که به نظر ما فرقی بین لا ضرر و لا حرج نیست. اما خب اونی که آقایان آمدن تفصیل دادن، ایشون اون تفصیل رو هم نمیپذیره. میگه فرقی بین دلیل لا ضرر، اویم میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، وجوب برداشته شده چون امتنانیه، اما استحباب و فلان و اینها به قوت خودش باقیه. ولی آقایانی که تفصیل میدن میگن ما جعل، تمام این احکام جعل میخواد، حتی استحبابم جعل میخواد. در جایی که حرجی باشه استحبابم یک نحوه چیه؟ ترغیب دیگه. پس اینجا نمیتونه حکم استحبابی باشه و جعل شده باشه استحباب، در حالی که امر حرجی باشد. اون سر جاش محفوظ، ولی که ایشون تفصیل نمیدن. حالا در ادامه ایشون میفرماین که آخه یه حرف حرف غریبی نباشه براتون که این آقا شما میگید آب داره، وضو ضرری هم هست و وضو گرفته ما میگیم صحیحه، چون این رو ما چی تلقی کردیم؟ واجد الماء. گفتیم واجد الماءیه که وضو ضرری یا حرجیه تخفیفن و ارفاقن آمدن گفتن وجوب نیست اما استحباب چرا نباشه. بعد ایشون برای تقریب به ذهن ما میفرماین آقا ما موارد دیگه ای هم داریم که مکلف واجد الماء در حالی که تیممم جائزه. روشنه چی داریم میگیم؟ الان ما نحنفی مگه ما یا آیت الله خویی نگفتیم واجد الماء، گفتیم تیممم جائزه دیگه.
جای دیگه کجا؟
حالا عرض میکنم. خب ایشون میگن جای دیگه ای هم داریم. یک، ما اذا آوا الى فراشه فذكر انه غیر متوضئ، رفته تو رخت خواب یادش آمد که وضو نداره. اینجا میگن همونجا میتونه توی رخت خواب چیکار کنه؟ تیمم کنه. خب در حالی که وجدانن ای واجد الماء هست یا نیست؟ میتونه پاشو بره الان دو قدم اون طرف در سر شیر دستشویی وضو بگیره. واجد الماء اما برای طهارت میتونه تیمم کنه و طهارت هم براش
نمیشه.
حالا اینجا عرض ماست آیا واقعا با اون تیمم میتونه وضو هم میتونه دست به خط قرآن هم بزنه؟ میتونه با اون تیمم؟
مثال این مثال جایی هست که طرف اگه بخواد میخواد غذا بخوره و بباشه
آره بخواد. میگن برو او فقط برای اون خصوصیت. بله بله بنده میخوام عرض کنم که بله این فرمایش های خویی رو ما این نقضشون رو ما قبول نداریم. بله. مورد دوم میگن ما اذا اراد ان یصلی علی المیت، نماز میت، البته در نماز میت انصافا گفتن فیجوز له التیمم مع وجدان الماء، میتونه تیمم کنه. البته بعضیا گفتن که نه، شاید در مواقعی باشه که میترسه اگه بره وضوء و اینا بگیره نماز دیگه از دستش چی بشه، فوت بشه نماز میت و الاخر.
حالا
احسنت، باز جواب ما به مرحوم آقای خویی اینه که در نماز میت از اساس طهارت لازم نبوده، پس این او طهارت انگاشته نمیشود. این نقض رو هم باز ما نمیپذیریم.
یعنی اگه بگیم بود تیمم نماز او رو خان با نماز دیگه باید بشخان؟
نه نه خیر. سه، ولی بله چرا در این جهت که ایشون میگن واجد الماءیه که حق تیمم داره، این مقدار فرمایششون خوبه، صرف واجد المایی که حق تیمم دارد. او توالیش و ایشون دنبال اثباتش نیستن ها، چون ما نفس این که می شود در حال وجدان ما تیمم کرد، اینو میگن. خب انصافا در این دو مورد هم همین جوری بود دیگه. نه نه خب نه، اگر قراره که در مقابل هم قرار بگیرن وضو و تیمم،
اون طور چیزی مال اویم.
خب الان اینجا میتونه، نه شما نگاه کنید نفس وضو و تیمم در مقابل هم قرار گرفتن تو آیه.
آیه کدوم مقابل؟ آیه لم تجد ما ان تیمم کدوم
مقابل؟ البته آیه به نظر ما وضو و تیمم داره میگه که منشأ طهارتیه، که منشأ طهارتیه که آثار برش بار میشه. آیت الله خویی میخوان اصل تقابلشو بگن، بنده با اون همراهی نمی کنم، میخوام بگم ایشان البته در این مقامه، ولی ما میخوام بگیم او تقابل وجدان و فقدان نسبت به طهارت مائیه و ترابیه که منشأ ترتب آثار برای جواز نماز و چون گفت اذا قمتم الى الصلاه، ما با آی خویی اینو عرض میکنیم، پس فرق میکنه قضیه. خب حالا مورد سوم، بله
لازمه بلازرار رو گفتیم ضرر مشابه رو برد.
بله
از این طرف دیگه گفتیم حالا بفرسن بگیه لازمه بلازرار ضرر مشابه در اینجا که ما امر نفسی داریم، خودش استحباب نفسی داره.
خب نه اون بعد دیگه چون حرام میشه، حرمت با استحباب نفسی قابل جمع
نیست. که لازمه بلازرار از طرف دیگه هم اکنامیه دیگه،
درسته، ولی اگر ضرر متنابه باشه به دلیل دیگه ای میشه عمل حرام. از باب لا ضرر نیست، از باب لا ضرر نیست، از باب ادله خاصه سر جاش محفوظ میشه حرام. نه 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 خیر، متوجه. مورد سومی که مرحوم آقای خویی میفرمایند که واجد الماء اما جواز تیمم دارد، میگن اگر طرف صاحب قرح و جرح، قروح و جروح، زخم و امثال این هاست، روی پوستش و جبیره نداره و برهنه است. خب اینجا اگر جبیره بود باید مس میکرد، اما اگر جبیره نبود، ایشون میگن اخبار متعارضه داریم در این زمینه. در بعض از اخبار گفتن باید غسل کنه و اون مقداری که اطراف قروح و جروحه رو چکار کنه؟ بشوره اطرافشو. بله، که ایشون میگه در باب جبیره وسائل آمده، ابواب وضو باب 39 حدیث 3، که دیگه نیازی نیست مراجعه کنیم. در بعض از روایات آمده که وظیفش تیممه، که باز همین رو در ابواب تیمم باب 5 آورده. مقتضای جمع بین این دو چیه؟ آقا گفته که اگر بالاش پوشیده نباشه تیمم، بالاش پوشیده نباشه بگید
یا تیمم یا وضو
یا شستن. بله، ایشون میگه مقتضای جمع حکم به تخییره بین غسل و تیمم. البته در بحث وضو نبوده، در بحث غسل محل کلام بوده، حالا قد متیقنش غسل. این تخییر داره بین غسل و تیمم، پس این آقا تیمم هم میتونه بکنه دیگه، در حالی که باز چیه؟ واجد الماء. اینش خوبه، اینجا خوبه، چون اینجا دیگه تیممیه که برش آثار هم بار می شود.
تأخیر بین جمع بین دو روایت نیستش، تأخیر خودمون هستش. ما تأخیر جمع کنیم، نه تأخیر شرعی. تأخیر هست که بین جمع دو روایت ما میگیم. حالا تا یک روایت میگه که وضو بگی، چی بکنه؟ اون خواست بکنه.
فقط نگفته. نه در این روایت این اونو فرمودن، در اون روایت اونو، ایشون میگن میشه تأخیر.
تأخیر ما میشه، تأخیر جنون ما میشه که برای جمع.
نه، تأخیر شارعیه که ما فهمیدیم. من اگر یک کسی بیاد از شما سوال کنه آقا من دستم قروح و جروح داره، وضو میخوام بگیرم، جبیره هم نداره، شما امروز میفرمایید که آقا وضو بگیر، باز یکی دیگه همینجا میفرمایید که شما چکار کن؟ تیمم کن. ما استفاده چی میکنیم؟ که هر دوش درسته دیگه.
پس ما باید آیه قرآن رو قبول کنیم یا روایت رو؟
که چی؟
آیه قرآن اینا رو در مقابل هم قرار بده. روایت میگه با هم میشه چند.
خب روایت میاد این مورد رو استثنا
میکنه. روایت مخالف با آیه قرآن بود؟
نه، مخالف که نیست. با اطلاقش. با اطلاقش مخالفه. به نحو مطلق یا واجدی و یا فاقد. ایشون حضرت انگار دارن میگن در یکی از مصادیق واجد شما مخیری. چه اشکال داره؟ این مقدار که روایت تخصیص آیه گفت اگر واجدی وضو، فاقدی تیمم. روایت میاد میگه در بعضی از مصادیق واجدیت شما میتونی چیکار کنی؟ وضویم بگیری یا تیممم بکنی. تخصیص میزنه دیگه. کدوم واجدیت؟ واجدیتی که آب داری اما ضرر دارد، مثلا همین قروح و جروح. خب ایرو ما چون چنین برداشتی داریم و الا آقای خویی میگن از کجا ایرو برداشت میکنید؟ بله، ایشون میگن وجدان و فقدانه. آیا گفته واج و این کنتم و الام تجدو؟ تجدو یعنی چی؟ ندارید. آقایان میگن تجدو عبارت و نخرای از عدم تمکن است. ایشون میگه از کجا شما در میارید که عبارت و نخرای از عدم تمکن است؟ عدم تمکن از استعمال آب، که بعد عدم تمکن گاهی بخواد به خاطر قروح و جروح باشه، به خاطر ضرر باشه، به خاطر حرج باشه و امثال اینا. چون میگه ای اول کلامه. بله، اون فضای ذهنی حضرت عالی به اعتبار اون برداشت قبلی است. چون میگه ما ایم و این دو واژه، وجدان و فقدان، وجدان و عدم وجدان. خب حالا این استثنای سوم. اما چرا صاحب عروه این تفصیل رو داد و مشهور متأخرین هم همراهی کردن که گفتن اگر علم به ضرر باشد وضو باطل، علم به حرج باشه صحیح؟ ایشان میفرمایند به خاطر این که مشهور بین متأخرین گفتن اضرار به نفس بگید حرامه، پس مکلف شرعا قادر بر استعمال آب نیست، متمکن نیست، چون به تمکن و عدم تمکن و قدرت به عدم قدرت برگردوندن. قدرت عقلی داره، آب داره، ولی از دیدگاه شرعی قادر انگاشته نمی شود. خب و الممنوع شرعا کالممتنع عقلا، بنابراین طهارت مائیش از دیدگاه شرع مبغوضه، اگر مبغوضه قصد تقرب نمی شود کرد، اگر قصد تقرب نمی شود کرد میشه باطل، چون عمل عمل عبادیه، پس وظیفه چی میشه؟ تیمم میشه. اما در بگید حرج، حرج رسوندن، خود رو در حرج انداختن حرام نیست، حرام نیست، اما موارد حرجی در شریعت واجب نشده. اما اگر لذا اگر کسی مثلا حج بره با حرج فراوان، از راه دریا و مشکلات پیاده روی و الی آخر، آیا عملش حرامه؟ نه، حرجی باشه. خب چون این تفصیل رو آقایان دادن، بنابراین گفتن که این قضیه متفاوت است. یک نقدی مرحوم آیت الله خویی دارن، ایشان میفرمایند بله در طهارت مائیه اگر این جوری باشه ما هم قبول داریم و حرام است و تقرب امکان پذیر بگید نیست، البته در فرضی که خیلی ضرر داشته باشه و حرام باشه. نگید ای آقای خویی که گفتن مطلقا وضو و جز وضو و غسل و اینها در اینجا چیه؟ درسته دیگه، حتی با علم آره دیگه. نه ایشون میگن در اون مواردی که ضرر خیلی شدیده اونجا رو ما هم قبول داریم، آره اونجا مبغوضه و استحباب نفسی هم دیگه چیه؟ نداره. ما محل کلاممون در مطلق بود و در مواردی بود که ضرر خیلی شدید نباشه، در مطلق موارد نبود. روشنه چه دارم میگم؟ یعنی مرحوم آقای خوی انگار یه تفصیل و مایی هم باز تو خود ضرر میده. آره ایشون مخواد بگه توی ضرر، هر ضرری هم نه، او ضررهای معتنا به بله بله. به نظر ما، به نظر ما این بازگشت به حرف سیده، چون سیدم که میگه ضرر سیدم که میگه در موارد ضرر این وضوع باطله، کدوم موارد ضرر رو میگه؟ ضرر متنابه رو میگه. لذا مرحوم های خویی هم اینجا میگن اما علی الاول فواضحون لکون طهارت المائیت حین اذن محرمتن لا یمکن التقرب بها. بنده عرض میکنم به مرحوم های خویی این فرمایش شما بازگشت به همون فرمایش سید و اینها دارد. آفرین، عرض من به کلام های خویی همینه که اگر ضرر ضرر متنابه نباشه حرام
نیست،
پس
واجد
الماء است. مگر این که سید در علم به ضرر باز حتی ضررهای اندک رو هم گفته باشد، که این دیگه از ظاهر عبارت چیزی نمیشه استفادهش کرد. البته انصافا سید گفته اگر علم به ضرر داشتیم فاسد است، علم به حرج داشتیم فاسد نیست. آقای خویی میگن این علم به ضرر، خب ضرر اندک رو هم به حسب ظاهر میگیره دیگه. اینجا اگر سید مرادش این باشه، اختلاف آقای خویی و سید و اینا در اینجا میشه بله. لذا من عرض کردم باز خود آقای خویی در ضرر تفصیل میدن، یعنی انگار حاصل حرف آقای خویی این میشه در علم به حرج وضو صحیحه، در علم به ضرر اگر ضرر معتنابه نباشه بازم وضو صحیحه، اگر ضرر معتنابه باشه دیگه وضو صحیح نیست. سید و دیگران میگن چی؟ میگن علم به ضرر باطل است
مطلقا.
البته حالا خیلی تصریح به این نکردن ولی کم فهمودن، آره مثلا مرحوم ناینی که در هر دو صورت گفتن چیه؟ باطله. خب این فرمایش سید، مرحوم آقای خویی میگن فرض اول که به نظر ما هم باطله، که ما عرض کردیم مراد ضرر معتنا بهه، اما چرا در این دومی در حرج توضیحی داره. مفصل نسبتاً که دیگه الان بخوایم واردش بشیم یه مقدار 35 دقیقه بحث کردیم، انشالله عمری باقی بود برای جلسه بعد. ولله.